بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ایام وفات خانومی با کرامت مادر چهار فرزند بی نظیر مادر شهید همسر ولی الله الاعظم امیر المؤمنین حضرت فاطمه ام البنین، من لازمه یه مقدمه ای رو خدمت همه عزیزان بیننده و شنونده عرض کنم که با بیان این مقدمه قلب شما رو به دو حقیقتی که درباره این خانوم میخوام بگم مطمئن تر کنه. قلبتون که مطمئن هست، ولی خوب انسان در همه شؤونش جای رشد داره، به خصوص قلبش. این مقدمه دو تا کلمه است در زبان عرب، فل جمله یک کلمه، بل جمله کلمه دیگرش. بل جمله یعنی چی؟ یعنی کامل، تمام، جامع. فل جمله یعنی چی؟ یعنی یه مقدار، اندک. این دو کلمه رو که عنایت فرمودید، حالا به این نکته توجه بفرمایید که خواب در اسلام و مخصوصا تحقق تعبیرش در خارج از خواب فل جمله امضا شده، یعنی مورد قبول خداوند و پیغمبر و ائمه طاهرین قرار گرفته. همه خواب ها مورد امضا نیست و قسمتی از خوابها، بخشی از خوابها که تعبیر میکنن از اونها به رؤیای صادقه، یعنی خواب درست، خواب صحیح، این مورد قبوله. حالا مدرک مسئله، بالاترین مدرک مسئله قرآن مجید. من به ترتیب نقل میکنم، قرآن مجید خوابی رو از ابراهیم نقل میکنه که به حضرت اسماعیل فرزند بزرگوارش که اون زمان مشهوره که حدود 14 سالش بود، فرمود یا بنی انی ارا فی المنام، منام یعنی خواب، انی از بهوک، من در خواب به هم ارائه شد، دیدم که دارم تو رو در پیشگاه پروردگارم ذبح میکنم. خوابم بیا خواب صادقانه است، مثل زمان بیداریشونه. چه جوابی اسماعیل داد؟ عجب فرزندی، عجب اولادی. قال یا ابت افعل ما تو عمر، اونی که در خواب بهت امر شده. معلوم میشه ابراهیم فرمان خدا رو در خواب شنیده بود، انجام بده. ستجدونی انشاء الله من الصابرین. یه خواب حضرت یوسفه که بیدار شد در ایام 7-8 سالگیش، به پدر بزرگوارش عرض کرد یا ابت انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، من خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره به من سجده کردم. اینم یه خواب. این دوتا. یه خواب، خواب همزندانی یوسفه که قرآن نقل میکنه. به یوسف گفت من خواب دیدم که یه مقدار نان رو سرمه و حیوانات هجوم میکنن، پرندگان، و این نان رو میخورن. تعبیرش یه فرمود تو رو وقتی که از زندان میبرنت بیرون به دارت میکشن و از بین میری. این سه تا خواب. یه هم زندانی دیگه یوسف به یوسف گفت من خواب دیدم دارم به دست سلطان مملکت نوشیدنی میدم. گفتش که تو آزاد میشی و به همون شغل آب دادن یا شربت دادن به پادشاهت بر میگردی. این چهار تا خواب. یه خوابم پادشاه مصر دید که خیلی وحشت زده شد از این خواب، ولی یوسف براش تعبیر کرد که 7 سال فراوانی در این مملکت به وجود میاد، 7 سال قحطی. در این 7 سال فراوانی سعی بکنید همه چی رو از مواد غذایی مردم اضافه هاشو انبار بکنید، سیلو بکنید که در اون 7 سال قحطی بشه به داد مردم رسید، که همه این خوابام تعبیر شد. خواب یوسف تعبیر شد وقتی که عزیز مصر بود، یعقوب و مادرش و 11 برادرش اومدن شدیدن به او تعظیم کردن و احترام، یا سجده کردن به نیت خدا، ولی در برابر یوسف. خواب اون زندانی که گفت پرندگان از نان رو سرم میخورن تعبیر شد، اعدامش کرد. خواب اون همزندانی دیگرش هم تعبیر شد به کارش برش گردوندن. یه خوابم پیغمبر اکرم دید زمانی که به مدینه هجرت کرد، مشرکین راه حضرت رو به مکه بستن، حضرتم خیلی عاشق خانه خدا و مسجد الحرام و عبادت در اون ناحیه بود و خواب دید که رفته، که پروردگار بعد از این که بیدار شد این آیه رو نازل کرد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی المعاد. خوابت خواب درستیه، من 2 مرتبه به شهر مکه، به مسجد الحرام، به کنار بیت برت میگردونم. این مختصری از داستان خواب، اونم در قرآن کریم، که دلتون مطمئن بشه بعضی از خوابها درسته و صحیحه و میشه بهش تکیه کرد و تعبیرشم برای انسان تحقق پیدا میکنه. حالا یه مردیه آدم با کرامتیه، آدم عاقلیه، آدم فهمیدهیه به نام حزام ابن خالد. اسمشو به ذهنتون بسپارید. یه همسری داره به نام سمامه که خانوم با کرامت و بزرگواریه. اینا اهل مدینه نبودن، اما اونجایی که زندگی میکردن یه مقدار از مدینه فاصله داشت که من پیدا نکردم کدوم محل زندگی میکردن، ولی بالاخره به قول ما شهری نبودن، بادیه نشین بودن. این حزام ابن خالد با یه جمعی از قبیله خودش یه سفر رفت، یه سفر تقریبا طولانی. تو سفر یه شب خواب دید که یه گوهر درخشان بسیار با ارزشی پیششه و داره این گوهر رو با دستش بالا پایین میندازه. از خواب که بیدار شد خوب شگفت زده بود و معنی خواب رو نفهمید. به دوستانش در کاروان و به همسفرانش گفت من یه همچین خوابی دیدم، کسی از شما بلده این خواب رو برای من تعبیر بکنه یا نه؟ بعد خوابشو مفصل گفت که حالا مفصلشو من میگم. گفت من خواب دیدم یه گوهر گرانبهای درخشندهی تو دست من بود، یه اسب سواری اومد به من گفتش که این گوهر رو با من معامله کن. گفت من به این سوار گفتم که من قیمت این گوهر رو نمیدونم، تو میخوای بخری بهتر از من میدونی چند میارزه. گفتش که منم نمیدونم چند میارزه، اما تو این گوهر رو بده به من و در قلبت هدیه کن به یه بزرگی، به یه مرد برجسته، به یه مرد فوق العاده. من اگر این گوهر رو به اون مرد بزرگ هدیه کنی ضمانت میکنم بهتر از هر چی طلا و نقره است به تو برگرده. در خواب بهش گفت واقعا تو ضامنی؟ گفت آره. حالا داره برای دوستان قافله تعریف میکن. گفت اون مردم به من گفت من ضامن. گفتم خب تو ضامن چی هستی اگه من این گوهر رو به یه مرد بزرگی، یه امیری، یه انسان فوق‌العاده‌ای بدم؟ گفت من ضامنم که عزت و شرف ابدی نصیب تو بشه. بهش گفتم واقعا ضامنی این عزت و شرف ابدی نصیب من میشه؟ گو آره. من بیدار شدم. حالا دوستان تعبیرش چیه؟ یه نفر گفتش که تو دارای یه فرزندی میشی که یه بزرگی شوهر میکنه، از طریق اون بزرگ عزت و شرف ابدی نصیب تو و خانوادت میشه. تعبیر تموم شد و کاروان از سفر برگشت. کی رسید خونه؟ وقتی که همسرش درد زاییدن داشت و دختری از او متولد شد. خیلی ابو حزام یا حزام ابن خالد شاد شد از تولد این دختر. اقوام بهش گفتن اسم این دختر رو چی میخوای بذاری؟ گفت فاطمه. کنیش رو چی؟ گفت ام البنین. همون روز اولی که به دنیا اومد به زیباترین نام فاطمه نامگذاری شد. برادران و خواهران خیلی دقت کنید نامی که روی بچه‌تون میگذارید چه نامی باشه، چون همه کار ما فردای قیامت مورد پرسش. سعی بکنید پاکترین، پرمعناترین، پرمفهومترین نامها رو برای بچه‌هاتون انتخاب کنید که فردای قیامت به خاطر نامگذاری بد مورد پرسش بچه‌تون و خدا قرار نگیرید، که بچه قیامت نگه چرا برای من اسم بد، اسم بی‌معنا، اسم حیوانات رو انتخاب کردیم. حزام ابن خالد گفت من اسم این دختر رو میذارم فاطمه، کنیشم ام البنین. در دامن این پدر با ادب و مادر با کرامت تربیت شد. حالا دیگه وقت شوهرشه. امیرالمؤمنین برای انتخاب همسر عقیل رو بهش دستور داد، چون تو به انساب عرب واردی برو، حالا در مدینه یا در این قبائل بگرد ببین دختری که این صفات مثبت رو داشته باشه برای من انتخاب کن. این شکل انتخاب امیرالمؤمنین، همسری که این اوصاف مثبت رو داشته باشه، چون این اوصاف مثبت سبب میشه که زن به خوبی همسرداری کنه، سبب میشه که آرامش به همسر بده، سبب میشه که فرزندان با کرامتی به دنیا بیاره. عقیل که نسب شناس بود و خودش انسان بزرگواری بود که پیغمبر دربارش فرموده بود من دو تا محبت به عقیل دارم، یکی به خاطر خودش، یکی به خاطر فرزندش مسلم. خب برادر امیرالمؤمنین بود، برادر جعفر ابن ابی طالب بود، تو دامن ابو طالب اون انسان والا تربیت شده بود. به امر امیرالمؤمنین حرکت میکنه، میاد به طرف خانه حازم ابن ولی، حازم ابن خالد. خیلی جالبه، رسم عرب این بود یه کسی که از بیرون میرسید سه شبانه روز اول یه پذیرایی خیلی خوبی از اون میکردن، بعد سه شبانه روز میپرسیدن چی کار داریم. حازم یه بره کشت و سه شبانه روز به خوبی از عقیل پذیرایی کرد. بعد از تموم شدن به عقیل گفت شما برای چه کاری اومدی پیش من؟ گفت من اومدم از دخترت خواستگاری کنم برای یعصوب الدین، برای قائد و قر المحجلین، برای وصی پیغمبر، برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. حازم به قول ما گفت عقیل، ما یه مش دهاتی هستیم، ما از شهر دوریم، از آداب شهر دوریم، یه زندگی خیلی معمولی داریم، معلومی دختر من شایسته ازدواج با قهرمان اسلام، با تقسیم کننده بهشت و جهنم، با معدن علم الله باشه؟ فکر نمی کنم امیرالمؤمنین این دختر من شایستش باشه و این ازدواج صلاح باشه. عقیل گفتش که برادر من امیرالمؤمنین تصمیمی که گرفته تصمیم بسیار درستی و جای خوبی هم منو فرستاده، به این ازدواج نظر داره. حازم گفت عیبی نداره، پس بذار، چون خانوما بیشتر به اخلاق دخترها و شوهرداریشون، خانداریشون آشنان، من برم و با این مادر و دختر، یعنی با خانومم، با بچم صحبت بکنم، ببینم اونا این ازدواج رو برای این دختر شایسته میدونن، واقعا این دختر لایق امیرالمؤمنینه. گو برو. حازم وقتی اومد، قبل از اینکه وارد اتاق بشه، دیدش که صدای گفتگوی خانومش سمامه با سین سنخته و دخترش فاطمه میاد، نرفت تو. مادر و دخترم نمی دیدن حازم رو. دختر یعنی فاطمه ام البنین روبروی مادر نشسته بود، مادر داشت با یه دنیا محبت موهاشو شونه می کرد. در حال شونه خوردن موهاش به مادرش گفت مادر، من یه خواب خیلی عجیبی دیدم. مادر بهش گفت بگو دخترم. حالا پدرم داره به دقت گوش میده. گفت من خواب دیدم در یه باقی هستم پر از درختان قابل توجه و میوه دار، نهرهای مختلفی از این باغ جریان داره. من نشسته بودم تو این باغ، آسمان رو نگاه می کردم، ماه و ستاره ها رو نگاه می کردم و در قدرت خدا، در عظمت خدا، در خلقت خدا فکر می کردم. همین که این اندیشه سراپای وجود منو گرفته بود، یه مرتبه دیدم ماه از آسمان جدا شد، یعنی از عالم بالا، از فضا، و اومد تو دامن من قرار گرفت. پشت سر ماه دیدم سه تا ستاره نورانی، اونا هم اومدن کنار این ماه تو دامن من، و چه نورافشانی میکردن. مادر بهش گفت دخترم، تو به همین زودی به یه بزرگی که من حالو نمیدونم کی شوهر میکنی و این خوابت نشون میده که خدا چهار تا پسر به تو میده که ماه و ستاره درخشانن، فروزانن، نور پخش میکنن. گفتگوی مادر و دختر تموم شد. حازم وارد اتاق شد، به همسرش گفت خب من خواب این دختر رو شنیدم و تعبیر تو رو هم شنیدم، عقیل برادر امیرالمؤمنین اومده برای خواستگاری دختر ما. مادر و دختر گفتند چه ازدواجی در این عالم بهتر که انسان با قهرمان دین، با قهرمان توحید، با قهرمان اخلاق، با قهرمان کرامت، علم، فضیلت ازدواج بکنه. دختر رو عقد کردن و رفت خانه امیرالمؤمنین و همینطور که خواب دیده بود یک ماه، یک قمر، قمر بنی هاشم و سه ستاره، سه تا دیگه پسر، خدا به این مادر عنایت کرد که با این ازدواج، با این چهار تا فرزند، عزت و شرف ابدی نصیب خانواده هاضم شد. و همتونم میدونید که این زن بزرگوار، این زن با کرامت که بسیار شیفته ابی عبدالله و زینب کبرا بود، چهار تا پسرشو مشتاقانه با ابی عبدالله فرستاد کربلا و هر چهار نفرشون شهید شدن و این مادر سنگین ترین داغ رو دید با شهادت این چهار فرزند و از گریه ساکت نشد تا از دنیا رفت. من شما رو به وجود مبارک قمر بنی هاشم در ضمن چند خط شعر توجه بدم که ببینید این قمری که در خواب خدا تو دامن ام البنین گذاشت چی شد، چگونه شد. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. این رو زین العابدین فرموده. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. میخواست آب کوثرش اندر گلو کنن، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو روبرو کنن، گر دست او نه دست خداییست پس چرا؟ از شاه تا گدا همه رو سوی او کنن، درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند. کربلا 33 سالش بود، فرزند این مادر شهید شد و با قطع شدن دو دستش، با عمود بر فرقش، با تیرباران شدنش شهید شد. اما اگه بخواید عظمت قمر بنی هاشم رو بدونید به ارشاد مفید مراجعه کنید، کتابی که 1300 سال پیش، 1200 سال پیش نوشته شده که عصر تاسوعا ابی عبدالله میخواستن یه مأموریتی به قمر بنی هاشم بدن. قبل از این که مأموریت بدن به او خطاب کردن به نفسی انت عباس، من فدای تو بشم، چه عظمتی بوده که مثل ابی عبدالله، امام صادق، امام راستگو، امامی که تملق نداره، امامی که مبالغه نداره، برگرده بگه جان من فدای تو. خدایا به حقیقت این مادر، این مادری کم نمونه، مشکلات مسلمونا رو، شیعیان رو، مشکلات اقتصادیشون رو، مشکلات فکریشون رو، مشکلات اجتماعی و خانوادگیشون رو برطرف فرما. ما رو دنیا و آخرت از اهل بیت، از قمر بنی هاشم، از شهدای کربلا جدا مکن و توفیق زیارت پی در پی کربلا رو به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.